رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. این آرزه سرماخوردگی مدتی داستان ما رو با تأخیر مواجه کرد و بحثی که در حقیقت امروز ارائه میکنیم قرار بود روز یک شنبه ارائه بشه، که خب امکانش نبود. دیروز هم همینطور، دوشنبه هم که خب روز شهادت امام سجاد بود، در نتیجه این مدت تأخیر ما انشاءالله که عذرمون پیش دوستان پذیرفته باشه. بحثمون در باب علائم حقیقت و مجاز به سومین علائم رسید که عبارت بود از اضطراد. این علامت رو وارسی کردیم و گفتیم تقریرهای متعددی از اضطراد مطرحه. اولین تقریرها اگر خاطر مبارک باشه، تقریری بود که از کلام مرحوم مشکینی دیدیم و بعد در کلام مرحوم بجنوردی مطرح کردیم. این تقریر دارای مراحلی بود. در مرحله اول میگفت لفظ انسان رو شما باید بر یک مورد و مصداق معین مثل زید حمل کنید. چرا؟ چون انسانیت در او وجود داره. مرحله دوم ببینیم آیا لفظ زید در امری که انسانیت در او وجود داره هم قابل صدق، قابل اطلاق، قابل انطباق یا نه. اگر بر امر هم قابل انطباق بود به این میگفتیم اضطراد. لفظ بر زید بار میشه، به زید میگیم عالمون. مثال رو میخواییم عوض کنیم تو مثال جدید، به زید میگیم عالمون. چرا؟ به خاطر اینکه علم در او هست. حالا ببینیم آیا هر جا علم هست میشه گفت عالمون؟ میریم سراغ امر. امر هم علم درش هست، آیا میشه گفت عالمون؟ اگه گفتیم بله، معلوم میشه که این لغت مضطرده. اما عدم اضطراد این گونه نبود. میگفتیم به زید میگیم اسد. چرا؟ چون شباهت به اسد داره. حالا آیا هر جا شباهت به اسد بود میشه گفت اسد؟ یه کسی هم در بوی بد دهن شبیهه، آیا بهش میشه گفت اسد؟ میبینیم نه، نمیشه گفت. چون نمیشه گفت، عدم اضطراد. قبل از اینکه اینو نقد کنیم این بحث رو، یه نکته ای رو اشاره کنیم و اون اینکه این تقریر اول اتکاش به چیه؟ اتکای این تقریر اول به اینه که میگه اونی که عامله که شما لفظ رو در معنای مجازی به کار ببرید، اون عامل در حقیقت اصل شباهته. چرا لفظ اسد رو در زید به کار ببریم؟ لعجل شباهه. بعد میگه شباهت مضطرد نیست. این اصطلاحاً بهش میگن به خاطر نوع علاقه. بعد میگه نوع علاقه مضطرد نیست. اما تقریر دوم که امروز میخواییم بخونیم در کلام میرزای شیرازی مطرحه. اونها میگن آقا علت این که ما به زید میگیم اسدون به خاطر شباهت نیست، به خاطر شجاعته. شباهت در شجاعت یه بحثه، اصل و شجاعه یه بحث دیگه است. این مبناست. چرا ما به یک معنای مجازی لفظی رو اطلاق میکنیم؟ مثلا به زید میگیم اسدون، به عمرو میگیم قمرون، به بکر میگیم شمسون. چرا؟ اگه کسی بگه به خاطر شباهته، چون شباهت به قمر داره، شباهت به شمس داره، شباهت به اسد داره، اگه اینو بگن میشه ملاک نوع العلاقه است، چون نوع شباهت. خب اگه اینو بگی درست، نوع علاقه مترد نیست، چون هر جا شباهت هست که نمیشه گفت شمس. اگه یکی گرده نمیشه بهش گفت شمس. یکی لکوپیس داره نمیشه بهش گفت قمر، ولو شبیه. اما مبنای دوم اینه که علت اینکه شما میایید به زید میگید اسدون به خاطر شباهت نیست، به خاطر شجاعته. خاطر شجاعت به زید میگید اسدون. علت اینکه به عمرو میگید قمرون به خاطر شباهت نیست، به خاطر شجاع، به خاطر زیبایی است. علت اینکه به یه کسی میگید شمسون به علت شباهت نیست، به علت چیه؟ درخشندگیه، مثلا نورانی بودنه، یا زیباییه، یا منشأ اثر بودنه. خب به این نوع دوم ما میگیم صنف علاقه یا شخص علاقه. تغییر دوم از اعتراض اینه، میگن اعتراض اونیست که لغت اگه در جایی به کار رفت شما بتونی این لغت رو در جاهای دیگه ایم که این خاصیت هست به کار ببرید، در این قسمت این همون حرف قبلیست. عدم اعتراض اونیست که شما نتونین اونجا به کار ببرید. منتها در تقریر اول عنایت به وجهه شباهت بود، در تقریر دوم عنایت به قسمت چیه؟ شجاعته. این تقریر اولمون بود که الان تقریر مرحوم میرزا است، همون تقریر دوم که چرا مجاز هست مترد نیست. اشکال اینه که مجاز ها مترد هست، همیشه مترد هست، حالا خواهیم گفت. ببینید از بحث مرحوم میرزا رو عبارت چون نمیخورم امروز، مهم زودتر بحث رو تموم کنم. خیلی آمادگی بحث مفصل رو نداریم، مقداری هم به قول اهل منبر به سینه خسته ما رحم بکنید. پس تفاوت در این صفحه 114 است دستتون، در صفحه 114 نگاه بکنید، تفاوت کلی ایشان با تقریر اول که تقریر مرحوم مشکینی بود در قسمت عدم اعتراضه. تقریر اول و دوم هر دو در قسمت اعتراض با هم شبیه، هیچ مشکلی با هم ندارن. هر دو حرفشون اینه، میگن شما باید به معنای علم داشته باشی. میگن زیدون عالمون، من میدانم زید کیه، عالم رو هم میدانم که اتحاد هویت به حمله اولی با زید نداره. یعنی مثل حمله انسان بر بشر نیست، قطعا اینها با هم متحد به این معنا نیستن، بس در مصداقیت حمله شایعه. حالا میگم زیدون، چه میگن زیدون انسان؟ آیا این که به زید میگن انسانون، این به سبب وجود یک صفتی است در زید؟ حالا هر جا این صفت باشه میشه گفت. این اعتراض. عدم اعتراض یعنی این زید رو اگه بهش میگن اسدون، به واسطه وجود یک صفتی است در زید. آیا هر جا این صفت باشه میشه گفت؟ میگیم نه نمیشه، مترد نیست، شایع نیست. میگن پس عدم اعتراض. حالا ما از اینجاست، اون صفتی که در زید هست که باعث میشه بهش گفت اسد، آیا شباهت نوع العلاقه؟ این تغییر اول. یا نه شخص العلاقه است که میرزای شیرازی میگه تغییر دوم. صفحه 114 رو ببینید، بعدن عبارت میرزا رو میبینید. من مطلبش همینه که از بیرون نقل کردم، مطلب عبارت راحتی هم داره. پس تفاوت کلام ایشان با تقریر اول در قسمت عدم اعتراضه. چرا؟ چونشون میگه ذالک المعنى الکلی الذی هو ملاک و جواز استعمال لفظ فی هذا المورد. معنای کلی رو میره روش، نه شباهت رو. معنای کلی یعنی شجاعت. ملاک رو شجاعت قرار داده، نه شباهت. لذا اون صفحات قبلی که داشتیم اونجا گفته بودیم عدم اعتراض یعنی لفظ اسد اطلاق بر زید میشه به علت وجود شباهت، اما اینجا میگیم به علت وجود شجاعت. اما در امر نمیتونید. حالا نکته ای که وارد میشیم حالا اشکالات این دوتا تقریر. اشکال اصلی تقریر اول اینه که خب واقعیت اینه ما علت این که به زید میگیم اسدون شباهت نیست، شجاعته. اشکال اصلی تقریر دوم اینه که شما اگر میگید ملاک شجاعته، خب هر جا شجاعت باشه میشه اعتراض، هر جا شجاعت باشه میشه لفظ به کار برد، پس مجازم مترده. تقریر اول و دوم رو با هم کنار هم بذاریم. شما میگید آقا ما به زید میگیم اسدون، میگیم درست. به زید که میگید اسدون سوال میکنیم چرا؟ میگه به خاطر شباهت. میگیم نه خیر، هیچکی اینجور نیست که ملاک شباهت باشه. پس اینی که شما ملاک و شباهت گرفتی تقریر اول، این اصلا مبناتون غلطه، ما مبنا رو قبول نداریم. بلکه اگر به زید میگیم اسدون این به خاطر چیه؟ به خاطر شجاعتشه. خب به این بیان مجازم مترده. چرا؟ چون هر جا شجاعت باشه میشه گفت اسدون. اما شجاعه یا نه؟ میگن بله، میگیم اسدون. به بکر میگفتیم چی؟ شمسون. سوال میکنیم چرا به بکر میگید شمسون؟ میگن چون زیباست. میگیم خب هر دو زیبایی باشه میشه گفت شمسو. جنون یعنی چی؟ دیوانگی. مجازن میشه به کسانی که احیانا عشق عمیق دارن گفت جنون، مجنون، ولو دیوانه نیست اما مجازن بهش میگن مجنون. به آقای بوکیر میگن چی؟ مجنون. چرا؟ چون عشق وافر داره. هر جا عشق وافر بود میشه گفت مجنون؟ بله. طفلان شهر بی خبرند از جنون ما، یا این جنون هنوز سزاوار سنگ نیست. به جنون رسیده. پس اصل این دو تقریر رو با هم باید اشکالش رو جواب داد که شما اگر ملاکتون نوع العلاقه است، بله اعتراض در مجاز نیست اما مبناتون غلطه. اگر مبناتون شخص العلاقه است که مبنا درسته، اعتراضم هست، هم مجاز مترده هم حقیقت مترده. این عبارت مرحوم آقای بجنوردی رو بررسی تقریر اول ببینیم، عبارت خوبیه. ولیکن صحت و حاضر کلام و اینکه اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجاز باشد، مبتنی است بر این که بگیم مراد از عدم اعتراض در مجازات به اعتبار نوع العلاقه است، یعنی شباهت. نوع العلاق المذکورت فی الباب از من الواضح الجلی، نوع علاقه مثلا کل و جز. حالا ما تا حالا در شباهت میگفتیم ایشون بر تو جز و کل، این نوع علاقه رو شما نمیتونید به کار ببرید. ما به زید میگیم آقا این مغز عقله، تعبیر مجازی هم به کار میبرن، مثلا میگن آقا عباس آقا عقل منفصل جمعه، منفصل قرینه شه، عقلش اطلاق مجازی شه. یعنی کأن این جمع یک بدنی است که عباس آقا چیشه؟ عقل این مجموعه است. خب این علاقه جزء کله، اما نمیشه بهش گفت تعبیر ایشونه، نمیشه هر جا که این علاقه جزء کل بود اینو به کار ببرید. ببینیم عبارت چونه، یک تکمله راجع به عبارت آقای بجنوردی داریم. از من الواضح الجلی نوع علاقه کل و جزء لیس مصحح الاستعمال لفظ الموزول الجزء فی الکل ولا شک. چرا مثلا رکی که اطلاق لفظ معده، بگیم آقا مثلا وزن عاشق حسین معده است، یا معاه علل انسان، یعنی چیزایی که تو دله، به خلاف قلب و کبد و رقبه، میشه گفت قلبه، این قلب تپنده اسلامه به کار میبرن. اما مثلا در رابطه باید بگی آقا ایشون معده اسلامه، ممکنه مثلا بشه به کار بردی، حازم قویه. اما لو کان به اعتبار الخصوصیات التي يسه محل استعمال، خب این در حقیقت دو تا اشکال رو با هم آقای بجنوردی جواب داده. پس به اعتبار نوع علاقات بله نمیشه بگیم اعتراض است، اما نوع علاقه غلطه. اما لو کان به اعتبار خصوصیات التي يسه محل استعمال فالمجاز مترد، فالمجاز هم مترد. این همون اشکالی است که در کلام آخوند خراسانی در کفایه به کار رفته. پس با حاصل اشکال آقای بجنوردی تا برسیم به حرف آقای آخوند اینه که ملاک در مجازات نوع علاقه است یا خصوص. اگه میگید ملاک نوع علاقه است، نوع علاقه یعنی چی؟ یعنی علت استعمال اسد در زید شباهته. بله شباهت مترد نیست، اما مسئله اینه که این حرف غلطه، یعنی ملاک نوع علاقه نیست. اما اگه ملاک خصوص علاقه است، شجاعت هر جا باشه اطلاق لفظ میشه. خب این مطلب در کلام مرحوم آخوند نمواده. عبارت آقای آخوند رو ببینیم. ثم انه قد ذکر الاعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجاز. اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجاز دانسته شده. ولعله به ملاحظه نوع علاقی است که مذکور شده در مجازات. حیث و چرا؟ چون اگه شخص بگیرید، شخص که خب همون جور که حقیقت مترده مجازم مترده. حیثو لا یترد صحت و استعمال لفظ مع نوع المجازات و الا فبه ملاحظت خصوص ما یسح معه، به ملاحظه خصوص علاقات ما یسح معه، این اون علاقهی که صحیح است استعمال مجازی با اون علاقه استعمال مایسه و معه الاستعمال و الا به ملاحظه این فالمجاز و متردون که الحقیقه، مجاز مانند حقیقت مترد. خب یه نکته گفتیم که با آقای بجنوردی تبصره‌ای داریم. این تبصره‌ای که با آقای بجنوردی داریم به نظر ما در این مثالی که ایشون نقل کرد یه اشتباهی صورت گرفته، یا یه چیزی تو ذهن مبارکشون بوده که ممکنه بر قلم جاری نشده باشه. دقت کنیم، ما در اعتراض چی داشتیم؟ یه لفظ یه مورد، بعد می رفتیم این لفظ رو در موردهای دیگه بررسی می کردیم. مثلا لفظ اسد در زید، بعد می رفتیم لفظ اسد رو در عمر هم بررسی می کردیم، در بکر هم بررسی می کردیم. لفظ ثابت بود، یه لفظ بود و موارد. مثلا اگه بخواییم در مورد عقل بگیم، باید بگیم آقا عقل رو ما در زید به کار میبریم، در عمرم به کار میبریم، در بکرم به کار میبریم، در خالدم به کار میبریم. آیا میشود یا نمیشود؟ اما ایشون یه هم مثال عوض میکنه، میگه عقل رو به زید میشه گفت اما معده به زید نمیشه گفت. این اصلا نوع بحث اعتراض و عدم اعتراض نیست. اعتراض اونه که یه لفظ شایع در موارد متعدده باشه، نه اینکه یه لفظ به کار میره لفظهای دیگه به کار نمیره. خب چه ربطی داره به اعتراض؟ مثل اینکه کسی برای اینکه نفی اعتراض کنه بیاد بگه آقا اسد به زید میشه گفت ولی ببر نمیشه بهش گفت، آهو نمیشه بهش گفت. خب چه ربطی به لفظ اسد داره؟ ما بحثمون در شناخت اسد بود. مطلبی که آقای بزرگی گفتن اینه که آقا با توجه به علاقه جزء و کل خوبه، عقل به زید میشه گفت اما معده نمیشه گفت. خب نشه گفت ثم مازا. بس در این بود که آیا اطلاق عقل مجازی است یا مجازی نیست. در اعتراض یه لفظ باید باشه، با دو تا مورد مقایسش کنید، در زید در امر، در حالی که اینجا یک لفظ نیست، دو تا لفظ، عقل معده، در یه فرد داریم مقایسش میکنیم، در یه زید داریم اعمالش میکنیم. لذا این دقیقا اصلا خروج از محل بحث اعتراضه. لعل چیز دیگری در ذهن ایشون بوده که این مطلب رو میخواستن بگن اما اونگونه که باید پرورونده نشده. پس اینم مطلب دوم ما در مطلب آقای بزرگی، که ما در اعتراض دو مرحله داریم. مرحله اول یک لفظ داریم، یه مورد. در مرحله دوم همون لفظ رو با اون مورد نگاه میکنیم. اما در مسئله آقای بزرگی اینجوری نبود، اما با مجموع قضایا به نظر میرسه اشکالی که در کلام آخون مطرح شد و بعد از کلام مرحوم آقای بزرگی خوندیم اشکال واردی است و تقریر اول از این لسان تقریر غلطی است. در همینجا تقریر دوم رو هم در حقیقت مطرح کردیم. تقریر دوم رو هم اگر خاطرتون باشه بهش اشاره کردیم همین الان، که اصل مطلب در جواب تقریر دوم این بود که اگر شما به شجاعت نگاه میکنید، خب میگید آقا به زید میگیم اسدون، چرا؟ چون شجاعه. به زید میگیم اسدون، چرا؟ چون شجاعه. خب به عمرم میشه گفت اسدون چون شجاعه، به بکرم میشه گفت اسدون. اگه ملاک شجاعته، خب هر جا شجاعت باشه اعتراضم هست. میدونم، اما اصلا فرض اینجا نبود. اعتراض اون جایی شما باید نقض بش بکنی. یعنی وقتی من میتونم بگم مترد نیست که یک لفظی که اینجا هست رو جای دیگه به کار نبرم. اما مثل اینه که من بگم آقا لفظ زید، لفظ مثلا قمر مترد نیست. میگن چرا؟ میگم چون شمس رو نمیشه گفت به عباس. آقا شمس رو نمیشه برش به کار برد، قمر چرا مترد نباشه؟ گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. چه ربطی دوتا به هم داره؟ خب میدونم، حالا بیایم تو شباهت حرفشون رو تو شباهت پیاده بکنی. بس اینه لفظ اسد اعتراض داره یا نه، نه اینکه شباهت هر جا هست میشه گفت یا نه. یکی میگه آقا لفظ اسد در زید به کار میره لعجل شباهت، بعد بگه نه نه نه، میدونید اسد در زید مترد نیست. میگیم چرا؟ میگه چون به دیوار نمیشه گفت قمر، اسد محل بحث ما بود و زید ایشون رفته تو شباهت سفیدی که بین دیوار و قمره. شباهتی که بین دیوار و قمره علاقش چیه؟ شباهت استعاره میشد. اینجا هم شباهته، اما اون ربطی به این نداره قضیه. اعتراض یعنی یه لفظ باشه دو معنا، نه اینکه دو تا لفظ پیدا بکنه دو تا معنای مختلف. چه ربطی به هم پیدا میکنه؟ این تقریر اول تمام. تقریر دوم هم گفتیم که در حقیقت علامیت زیر سواله. چرا؟ چون همونطور که حقیقت مترده مجازم مترده. اشکال آقای آخوندم همین بود که اگر جایی شما بیان میکنید که صنف علاقه رو یا به تعبیری خصوص علاقات رو نگاه میکنید، باید بپذیرید که مجاز هم مانند حقیقت مترده. این تقریر اول و تقریر دوم. یه ممکنه این قلتی یه کسی اینجا بکنه، بگه آقا نگاه کنید حواسای من، این قلت و قلت تو کلمات نیست، همینجا یاد بگیر. اگر یه کسی بیاد بگه آقا ما همین بیم سراغ تقریر دوم، میگیم زید شجاع است، خیلی شون شجاع است، به اون میگیم اسدو. اما امر شجاع کم، خیلی شجاع نیست، به اون نمیشه گفت اسد. آدمی که خیلی شجاع رو میشه بهش گفت اسد، نه آدمی که کمتر شجاع. اسدالله اگه میخوای به یکی اطلاق بکنی، باید که شجاعتش در حد امیرالمومنین باشه. بله، حالا یه نفری که یک شجاعت و مایی داره که نمیشه بهش گفت اسدالله. بله، اون شجاعت اطلاق اسدالله براش میشه، اسدالله القالب هم تازه میشه. گفتم براتون محمد حنفیه از پهلوانای درجه یک عربه. یه بار یه المپیکی در اون روزگار شکل گرفته، المپیک البته نبوده، شبه المپیک، قرار میشه که قهرمانان روم بیان تو جزیره العرب با قهرمانان عرب کشتی بگیرن، ببینن قهرمان عرب کیه قهرمان روم کیه، با هم مسابقه بدن معلوم بشه مثلا عربا قوی ترن یا رومی ها. در دو رشته اینجور که تاریخ نقل کرده اومدن، یکی بلندی، گفتن میدن قد کی بلندتره، یکی هم در کشتی. نماینده اعراب برای کشتی به عنوان پهلوان محمد حنفیه میره، یعنی به عنوان قهرمان عرب مطرح میشه که میره کشتی میگیره. این آدم تو جنگ جمل میگه به جایی رسیدم که تراکم شمشیر و سپر مانع شد اسب جلو نمیرن. بالاخره اسب باید یه جایی مثلا باشه که مانور بده طرفو پرت کنه. خب شما اگه بخوری به دیوار اسب جلو نمیره که، دیوار گوشتی آهنی شد. همینجا یه پرانتز بگم، یه مهاجه هم محمد حنفیه تو همونجا با امیرالمومنین داره، رفته به امیرالمومنین هی حضرت بهش گفته برو جلو، یه جا وسط جنگ ناراحت شده اومده به امیرالمومنین گفته هی من میگی برو جلو، خب یه دفعه به این امام حسن بگو برن جلو، یه دفعه به حسنین بگو برن، اونا هم برادرن. امیرالمومنین تعبیر قشنگی داره، میگه که تو بچه منی اما اونا بچه پیغمبرن، اینا رو نباید بفرستید جلو، اینا اگه برن کشته بشن نسل پیغمبر مشکل پیدا میکنه. میگه تو بچه منی اما اونا بچه پیغمبر. این کرامت امام حسن امام حسین رو از همونجا در کلام امیرالمومنین هم هست. اون وقت محمد میگه رسیدم به جایی این تراکم اسب و شمشیر و شتر یهو دیدم یکی از پشت اومد این پرچم رو از دست من گرفت، شکافت رفت شطور رو نحر کرد. نگاه کردم دیدم بابام علیه، تو 62 سالگی. این شجاعت خب بهش میگن اسدالله. اما حالا یه آقای زیدیه که احیانا از موش و گربه نمیترسه، این که نمیشه بهش گفتش که آقا این اسده، این قلت. پس این که شما میگید هر جا اسد قابل اطلاقه، این معلوم نیست. حالا اون به لسان فعلا اونش نمیدونم چه ارتباطی تو اردو مبنا میشه به کارش بود. اگه اینو بگید جوابش اینه که نه، این حرف کلا درسته ولی ضرری به مبنا نمیزنه. من اینکه شما پس ادعا کردید جایی میتوان اطلاق لفظ اسد کرد که شجاعت در رده بالا باشه، پس میگیم به علی میشود گفت اسد چون شجاعت 100% دارد. برای تبادر باید بگید هر جا شجاعت 100% است اسد به کار میرود. حالا اگه جای شجاعت 100% بود مثل وجود مبارک امام حسین، اونجا میشه گفت اسد. مثل وجود مبارک پیامبر، اونجا میشه گفت اسد. اگه جایی مثل وجود مبارک سید الشهدا و قمر بنی هاشم هم شجاعت بود، خب بله اونجا میشه گفت اسد. پس القول به کسی که شجاعت کمی داره نمیشه گفت اسد، ما قبول داریم. ولی اطلاق اسد معلوم میشه علتش وجود شجاعت نیست، وجود درجه خاص از شجاعته و این نحوه از شجاعت در هر جا که باشه اطلاق اسد بر اون ممکن. خب برگامون تموم شد یا ادامه داره؟ خب حالا اینو نداریم، بخونیم یه تیکش. مرحوم آقای آخوند به اینجا که رسیده اومده خواسته یه انقلت و قلتی بکنه، یه جوابی بده. این جواب اینه، مطلب چون ادامه بحث قبله گوش کنیم راحته. ایشون گفته آقا میدونید کدوم اعتراض علامت حقیقته؟ اعتراضی که علی وجه الحقیقه باشه. یعنی چی؟ گفته آقا ما دو نوع اعتراض داریم، قبول داریم حقیقت مترد و مجاز هم مترد، حقیقت مترد مجاز هم مترد، قبول داریم. اما اعتراض موجود در حقیقت اعتراض علی نحو الحقیقه است، اعتراض من غیر تعویلنه، در حالی که اعتراض در مجاز اعتراض مع تعویلنه، اعتراض لا علی نحو الحقیقه است. خب جوابش هم روشنه، جوابش هم اینه که از کجا میفهمید اعتراض علی نحو الحقیقه است؟ باید حقیقه رو از قبل بدونید دیگه، دور پیش میاد. ما میگیم این اعتراض علی نحو الحقیقه است پس علامت حقیقته، که معنا نداره. شما باید از قبل بدونی چی حقیقته، بعد بگی اعتراض علی نحو الحقیقه است، بعد بگی علامت حقیقت، این دور پیش میاد. عبارت رو ببینید، و زیادت و قید من غیر تعویله. اینجا مطلب سکاکیو مشهور اینجا میاد، چون مجاز سکاکی مفصل امسال راجع به صحبت کردیم. مجاز سکاکی چی بود؟ تعویلی بود. یعنی شما میمدید میگفتید که کعن این اسد دو فرد داره، فرد حقیقی فرد ادعایی. او علا وجه الحقیقه در مجاز روی مبنای مشهور و زیادت و قید من غیر تعویل یا علا وجه مشهور و این کان موجبن، موجب میشه که اعتراض مختص به حقیقت بشه. یعنی چی؟ مثال ساده بگیم آقا یکی میخواد بگه، ببینید مثال مطلبی که ایشون میخواد بگه اینه، ما از کجا شیعه رو از سنی بشناسیم؟ کجا بفهمیم؟ من دور که میاد از کجا بمیشی از سنی؟ یکی بگه آقا علامتش اینه که هر دوشون چشم داره، علامتش اینه که چشم داره. بگیم خب هم شیعه چشم داره هم سنی چشم داره. میگه نه، چشم شیعه علامتش اینه، چشمیست در بدن شیعه، اما چشم سنی چشمیست در بدن سنی. میگیم خب پس باید از قبل بدونیم که شیعه است، تا بدونیم چشم در بدن شیعه است، تا بعد تازه بخواییم بفهمیم دوباره که شیعه است. میگه بله، اگه اینو بیارید امکان موجب لاختصاص الاطراد چشم در بدن شیعه مختص به شیعه است، اطراد من غیر تعویل مختص به حقیقته، الا انه این ازن لایکون علامتا لها، این دیگه علامت نیست چون از قبل خبر دارید، الا علا وچن دائر دور پیش میاد. ولایت تفصیل یعنی دور به مازو که رفت توادر، در توادر ما میگفتیم علم اجمالی علم بسیط، میگفتیم از قبل چیزی فعل جمله میدونیم ولی بعدا میفهمیم که میفهمیم، میدانیم که میدانیم، علم به علم پیدا میکنیم، تعبیر علم بسیط و علم مرکب به کار میبردیم. اما اینجا نه، اینجا شما از قبل علم تفصیلی داشته باشید. چرا این نمیشه این همو حرف رو اینجا زد؟ ضرورت انه مع العلم به کون الاستعمال علی نحو الحقیقه، این علم علم تفصیلی است، لا یبقا مجال لاستعمال لاستعلام، یعنی بپرسیم حال الاستعمال به اطراد او به غیره، دیگه صنوبت به اینها نمیرسه. این تمام. این مبحث در کلام حضرت امام هم اومده، عبارت امام رو باید با دقت روز شنبه میخونیم، امروز نمیخونیم، کلمات امام رو انشالله با دقت روز شنبه ببینیم که هر دو تقریر رو ایشون آوردن و بعد پاسخی امام دادن، خوب دقت کنید، از جنس پاسخهای موجود نیست، پاسخ ایشون پاسخ دیگری است که این پاسخ راهگشای اصل بحث تبادره. روز چهارشنبه است، ذکر مبارک امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینشون شد، برای اینکه از اون انوار قدسی هم بهره ببریم، همچنین گذشتگانمون که عقد دارن به گردن ما، همه ذوی حقوقمون هم از این چنین جلساتی که انشالله مرضی رضای خداست بهره ببرن، همه با هم یک صلوات و فاتحه را قرائت کنیم.